صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب نهمیا، 16 قسمت از تورات مقدس، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. بیایید با هم دست‌های خود را به سوی خداوند یکتا و منجی زنده بشریت عیسی مسیح برافرازیم و با داوود پیامبر هم صدا شده بگوییم: خداوندا، ما را نجات بده، زیرا طوفان‌های زیادی در زندگی بر علیه ما برپا شدند. در باتلاق‌های عمیق فرو می‌رویم و آب‌ها ما را می‌پوشانند. خداوندا، آنقدر زاری نموده‌ایم تا از خود بیخود شده‌ایم. چشمانمان بر اثر گریه و زاری متورم گردیده. ای پدر آسمانی، منتظر اقدام تو هستیم. خداوندا، اعتراف می‌کنیم که اعمال ما باعث آزردگی تو گردیده است. تو حماقت ما را می‌دانی و بر گناهانمان واقف می‌باشی. پس بر ما ترحم کن و ما را ببخش و بگذار تاریکی و جهالت و ضعف و سستی از ما دور شود و زبانمان دائما تو را حمد و سپاس گوید و همیشه بر تو چشم بیندوزیم، زیرا در تو ای خداوند تسلی و آرامی حقیقی هست. وقتی نهیمیا در بازسازی حصار شهر اورشلیم رهبری قوم یهود را به عهده داشت، او با دشمنان و مخالفت بسیاری روبرو می شود. خداوند در قلب او عشق نهاده بود تا حصار اورشلیم را بنا کند، ولی شیطان به وسیله بندگانش او را آزار می دادند و وقت او را در حقیقت به تنگ می آوردند. اول او را مسخره کردند و سپس نقشه قتل او را می‌کشند. موقعیت او آنقدر حساس بود که قوم یهود با یک دست حصار را بنا می‌کردند و با دست دیگر اسلحه. آنان در حالت آماده باش کامل حصار شهر را بنا می‌کردند و مسلماً این چین حالت و موقعیتی روحی بسیار منفی و ناامیدانه‌ای در هر شخصی به وجود می‌آورد. فصل پنجم صحبت از قیام گروهی از مردم یهود به خاطر موقعیت سختی است که در زمان نهیمیا به وجود آمده بود. نهیمیا مجبور می شود که با آن روبرو بشه و این مشکل را که از طرف خود مردمان هموطنانش است حل و فصل کند. بدون شک دوستان، اگر مخالفت از خارج از کشور باشه، بسیار آسان تر بود برای نهیمیا تا با آن مبارزه کند. همونطوری که اگر مخالفت از خارج زندگی ما باشه، راحت تر می تونیم با آن مبارزه کنیم تا مبارزه درونی. شیطان همیشه سعی دارد که اتحاد ایمانداران را بشکند. همیشه سعی دارد که از درون به ایمانداران لطمه وارد بیا کند و چون موفق نمیشه که از بیرون ایمانداران را ضعیف و پراکنده کنه و آنها را به طرف خود برگرداند، سعی میکند که به هر طریقی شده و به هر قیمتی هم که شده وارد جرگه مقدسین بشه و بین مؤمنین اختلاف به وجود بیاورد. و حالا نهیمیا با این حالت روبرو میشه. او نه فقط با دشمنان غیر یهودی و بت پرست روبرو بود و مجبور که هر روز و حتی شب مواظب آنان باشه، بلکه از درون نیز گروهی بر علیه او قیام میکنن که سبب افسردگی او میشه. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب نهیمیا بگشایید تا از فصل پنجم از آیه اول آیات را براتون بخونم. کتاب نهیمیا 16 قسمت از تورات مقدس و یک کتاب تاریخی محسوب میشه. 5 آیه اول فصل پنجم اینطور میگوید: و قوم و زنان ایشان بر برادران یهودی خود فریاد عظیمی برآوردند. و بعضی از ایشان گفتند که ما و پسران و دختران ما بسیاریم، پس گندم بگیریم تا بخوریم و زنده بمانیم. و بعضی گفتند مزرعه ها و تاکستان ها و خانه های خود را گرو می دهیم تا به سبب قحط گندم بگیریم. و بعضی گفتند که نقره را به عوض مزرعه ها و تاکستان های خود را برای جزیه پادشاه قرض گرفتیم و حال جسد ما مثل جسد برادران ما است و پسران ما مثل پسران ایشان، و اینک ما پسران و دختران خود را به بندگی می سپاریم. این آیات مطالب زیادی رو برای من در مورد موقعیت و حالت مردمان که در داخل شهر اورشلیم بودن آشکار می کنه. در مورد این آیات باید بگیم که طبیعت بشر طوریه که حتی ایام زمان نیز آن را عوض نمی کنه. و امروزه نیز انسان ها همون عکس العملی رو نشون میدن که مردمانی که در زمان نهیمیا زندگی می کردن نشان دادن. و بدون شک علم و صنعت نیز نه فقط مشکلات را حل نکرده، بلکه چه بسا سبب تولید اشکالات دیگری نیز گردیده است. بر اثر کار زیاد و گرفتاری که در نتیجه بنای حصار اورشلیم و مخصوصا به خاطر تهدیدات دشمنان پیش آمده بود، یهودیان موفق نشدند که کارهای روزانه و بازرگانی خود را به طور عادی ادامه بدهند تا همه کس بتونن به نان و خرج خودشون برسن. در نتیجه چون در تامین نیازهای غذایی موفق نشدن، با مشکلات زیادی روبرو میشن و مجبور شدن که همیشه محصولات خود را خریداری کنن و پول به حد کافی برای پرداخت غذا و حتی مالیات و جزیه به پادشاه هخامنشی نداشتن. فشار روحی کم کم بر مردم بسیار میشه. اتفاقا فشار روحی آنقدر زیاد میشه که چون مردم هیچ درآمدی دیگه نداشتن، شروع به فروختن و یا قرض دادن فرزندان خود به عنوان غلام به یکدیگر میشن. اگرچه برای مدت زمان بسیار محدود این کار را انجام میدادن، ولی همین امر کافی بود که اعصاب و روحی آنها را خراب کنه و آنانی که پول قرض کرده بودن حالا مجبور بودن که سود کلانی بپردازن و آنانی که احتیاج به نان داشتن مجبور بودن که بچه های خود را به عنوان غلام و کنیز به همسایه های خودشون بدهن. در حالی که کلام خدا فرموده بود که اولا یهودیا حق ندارن که هیچ یک از فرزندان خود را به بندگی غلامی و کنیزی بسپارن و در ثانی حق ندارن نسبت به دیگر سود بدهن، بهره گرفتن از برادر ممنوع شده بود در تورات. تا این موقع نهیمیا سعی میکرد و یا امیدوار بود که مردم بتونن مشکل خود را یافته و آن را حل و فصل کنن، ولی وقتی میبیند که کار به جایی نمیرسد، زمانی میرسه که صبر او نیز به پایان میرسه و وارد گود میشه تا این مسئله را حل کند. آیه 6 و 7 اینطور میگوید: پس چون فریاد ایشان و این سخنان ایشان را شنیدم، بسیار غضبناک شدم و با دل خود مشورت کرده بزرگان و سروران را اعتاب نمودم و به ایشان گفتم: شما هر کس از برادر خود ربا میگیرید. و جماعت عظیم به ضد ایشان جمع نمودم. شما از هر کس از برادر خود ربا دارید میگیرید. و جماعت عظیم به ضد ایشان جمع کردم. در اینجا ملاحظه میکنیم که نهیمیا نه فقط عصبانی شده بود، بلکه کلام خدا میگه که او از اعمال نادرست هموطنانش بسیار عصبانی میشه. ولی قبل از اینکه عکس العملی نشون میده، کلام میگه که اول با خودش فکر کرد، با دل خودش مشورت میکنه، فکر میکنه که چه بگه چه کاری انجام میده؟ او به اصطلاح نمیخواد بیهوده به آب بزند. پس افراد درستکار رو دور خودش جمع میکنه. وقتی همه درست افراد درستکار دور جمع شده بودن، دستور میده که همه قوم رو دور ورش حاضر کنن تا میخواد آنان رو نسبت به اعمال نادرستشون توبیخ کنه. او حکیمانه رفتار میکرد و میخواست همه چیز مطابق کلام خدا باشه. او میخواست مطابق کلام خدا به آنها نشون بده که اعمالشون غلطه، نادرسته و آنها را از این امر باز دارد. آیه 8 میگوید و من به ایشان گفتم ما برادران یهود خود را به امتها فروخته شدن حتی المقدار فدیه کرده ایم و آیا شما برادران خود را میفروشید؟ و آیا میشود که ایشان به ما فروخته شوند؟ پس خاموش شده جوابی نیافتند. نهیمیا بدون هیچ ترس و واهمه‌ای بزرگان قوم را که دعوت کرده بود آنها را به خاطر اعمال نادرستشون سرکوب میکنه و نکوهش میکنه. اونم در جلو افرادی که دوستش بودن، درستکار بودن، اونا به اصطلاح پشتوانه نهیمیا بودن، ولی بقیه حتی بزرگان مملکت رو متهم به خطا میکنن. چرا؟ چون دوستان عزیز اونها کاری کرده بودن که نمیبایستی انجام بدن. قوم به بزرگاشون نگاه میکردن، به رهبران مملکتشون نگاه میکردن، میدیدن که خود رؤسای مملکت دارن خیانت میکنن. و دوستان عزیز، من و شما نیز اگر خطا بکنیم بایستی به خاطر آن نکوهش بشیم. چرا؟ چون به این خاطر تا اصلاح بشیم. ببینید در اینجا نهیمیا عمدن کاری میکنه، رؤسای مملکت رو نکوهش میکنه. چرا؟ تا آنها رو اصلاح کنه. تنبیه به خاطر اصلاح چیزی است بسیار مفید و کلام خداوند میگه که خدا آنانی رو که دوست داره تنبیه میکنه تا اصلاح بشن. نهیمیا گناه بزرگان رو جلو همه مردم آشکار میکنه، به طوری که هیچ کس جرئت نمیکنه جوابی به او بده. چرا؟ چون همه متوجه خطای خود شدن. سپس در دنباله گفتارش در آیه 9 و 10 نهیمیا میگوید و گفتم کاری که شما میکنید خوب نیست. آیا نمیباید شما به سبب ملامت امتهایی که دشمن ما میباشند در ترس خدا سلوک نمایید؟ و نیز من و برادران و بندگانم نقره و قلعه به ایشان قرض دادیم، پس سزاوار است که این ربا را ترک نمایید. نهیمیا آنها را نکوهش میکنه، میگه ببینید من هم این امکانات را داشتم تا به وسیله پول قرض دادن و ربا گرفتن ثروتمند بشم، ولی من این کار را نکردم. چرا؟ چون مخالف اراده خداست. به زبان دیگر او داره میگه که ببینید من از مقام خود برای سودجویی استفاده نکردم، در حالی که خیلی ها پول به دست آوردن رو مهمترین چیز در زندگیشون میدانستن. الان هدف رؤسای مذهبی چی بود؟ هدف رؤسای مذهبی اون که ثروتمند بشن، پول به دست بیاورن. به زبان دیگه پول مهمتر از قانون خدا برای آنها شده بود. نهیمیا آنها رو نکوهش میکنه، میگه این گناهه، این رو ترک کنید. وقتی نهیمیا گفتارش رو به پایان میرسونه، مردم نسبت به خطای خودشون ملزم میشن، یعنی متوجه میشن که خطا کردن، قبول کردن که دارن اشتباه میکنن. و دوستان عزیز این بسیار بسیار مهمه، چون غالب وقتا وقتی کلام خدا ما را متهم به گناه میکنه، وقتی کلام خدا خطایای ما را آشکار میکنه، بیشتر وقتا ما اون رو نمیپذیریم، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، کلام خدا را به کناری میزنیم، حاضر نیستیم بپذیریم و یا قبول کنیم که گناهکاریم. در نتیجه به دنبال اصلاح شدن وجود و قلب خودمون نمیرویم، چون که ما دوست نداریم مردم اشتباهامونو به ما نشون بدن. در صورتی که دوست عزیز بسیار مفیده که اشتباهاتمون آشکار بشه تا خود رو اصلاح کنیم. بهتره در این دنیا در حضور مردم شرمنده باشیم، ولی در آن زمان در حضور خدا سرفراز باشیم. اما در اینجا میبینیم که بزرگان و آنانی که کلام خدا رو شنیدند، گفتار نهیمیا رو شنیدند، توبه میکنن، متوجه خطای خودشون میشن و خود را اصلاح میکنن، که البته این راهی است درست و ما نیز بایستی آن راه را طی کنیم. بله دوست من، اگر کلام خداوند به ما میگه که ما گناهکار هستیم، اگر کلام خداوند به ما میگه زنا نکنید ولی زنا میکنیم و در حقیقت نشون میده که گناه کرده ایم، بهتر آن را بپذیریم، توبه کنیم، کلام خدا را دور نیندازیم، عصبانی نشیم، بلکه توبه کنیم، پشیمان بشیم و راه درست را طی کنیم. در آیه 12 هم اینطور میخوانیم. نهیما میگوید که والآن امروز مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون و خانه هایشان و صد یک از نقره و قله و اسیره انگور و روغن که بر ایشان نهادند به ایشان رد کنید. پس جواب دادند که رد خواهیم کرد و از ایشان مطالبه نخواهیم نمود و چنان که تو فرموده ای به عمل خواهیم آورد. آنگاه کاهنان را قسم دادم که بر وقف این کلام رفتار نمایند. به زبان دیگر نهیمیا به این افراد میگه که فقط گفتن کافی نیست. فقط بگیم که بله من توبه میکنم بس نیست. باید شما عملا توبتون رو نشون میدید. اگر توبه میکنید حقیقتا برید آن کارهایی که کردید رو به دیگران نشون میدید، خطاتون رو آشکار کنید و به اصطلاح اگر رباخاری کردید پول رو پس بدید، اگر مزرعه مردم رو گرفتی مزرعه رو پس بدید. به زبان دیگر نهیمیا میگه که حرف زدن مفته. اگر حقیقتا توبه کردید و میخواهید از کلام خدا پیروی کنید باید عملا آن را آشکار کنید و نه الزاما با زبان. و دوستان عزیز، عیسی مسیح در این مورد به ما هشدار میده و میگه که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن که از من اطاعت کند وارد ملکوت خدا میشه. و سپس میفرماید پس دامن خود را تکانیده گفتم خدا هر کس را که این کلام مرا ثابت ننماید از خانه و کسبه اش چنین به تکانت و خالی شود. پس تمامی جماعت گفتن آمین و خداوند را تسبیح خواندند و قوم بر حسب این کلام عمل نمودند. یعنی نهیمیا میاد و به قوم میگه که حالا که شما قسم خوردید که دیگر ربا نگیرید، دیگر بچه هاتون رو به عنوان برده و کنیز به مردم ندهید، دیگر تاکستانهای مردم را نگیرید، اگر بر خلاف گفتارتون رفتار کنید خدا شما را از درگاهش، از نعماتش و رحمتش محروم کنه. چرا؟ چون قسم خوردید، قول دادید و اگر عمل نکنید خداوند سزای آن را به شما خواهد رسانید. همه جماعت قسم میخورن و میگن که آمین، این کار رو میکنیم و بعد خداوند را تسبیح میخونن. و دوستان عزیز، کتاب مقدس میگه که قوم بر حسب این کلام، بر حسب وعده‌ای که داده بودن، قسمی که خورده بودن عمل نمودن. و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مفیده. خداوند چین افرادی رو برکت میده، همونطوری که در آیات بعد شاهد برکت خدا میشویم. و ما در آیات 15 الی 19 هم درباره رفتار شایسته و گذشت بزرگ که نهیمیا برای هموطنان خود داشت مطالبی است که به ما یاد می‌دهد که چگونه ما نیز باید در همه حال همیشه رعایت حال دیگران و مخصوصاً هموطنان محتاج خود نموده و حاضر باشیم سفره خود را برای هم نوعان خودمون، محتاجان خودمون پهن کنیم. کلام میگه که نهیمیا با آنکه میتوانست ثروتمند بشه و از رفاه و آسایش کامل بهره‌مند باشه، اما غذای خود را در چین حالتی بین فقیران تقسیم میکرد، به طوری که میگوید سوای کارمندان او بیش از 150 نفر دیگر از سفره او هر روز غذا میخوردن و خودش هم مثل سایر کارگران در بازسازی دیوار شهر اورشلیم مشغول بود. به زبان دیگر تبعیضی قائل نمیشد و خود را مثل یکی از آنها میپنداشت. میفرماید زیرا که بندگی سخت بر این قوم بود، زندگی هموطنانش بسیار سخت و طاقت فرسا بود و او نمیتوانست بپذیرد که خودش در رفاه و آسایش باشه ولی هموطنانش در فقر و گرسنگی. دوستان عزیز، این نوع رفتار نهیمیا ما را متوجه مهر و لطف خداوند میکنه و به ما نشان میده که آنانی که حقیقتا خدا را دوست دارن و خدا را میپرستن هرگز خود را برتر و بالاتر از دیگران نخواهند پنداشت. دوست من، کسی که خدا را میشناسد در خود میبینه که هیچ چیزی ندارد. کسی که به خدا تعلق داره و زندگیش رو به دست خدا سپرده ملاحظه کرده، فهمیده است که خودش با دیگران هیچ برتری نداره. و اگر خدا به او نعمت داده باشه این دلیل نمیشه که او بایستی با آن افتخار کنه، خیر، بلکه بایستی بیاد اون رو با دیگران شریک سازه. نهیمیا مرد بزرگی بود، در درگاه دربار پادشاه زندگی میکرد، ولی حالا اومده با سایر کارگرانی که تا به حال اسیر بودن ولی آزاد شدن داره بنایی میکنه، حصار شهر اورشلیم رو درست میکنه. چرا؟ چون اون نمیخواد بین خودش و دیگران تبعیضی قائل بشه. اون میدانست که خداوند با اونه و خداوند میخواد که او این راه رو پیش بره. اون نمیتوانست بپذیرد که خودش در رفاه و آسایش باشه ولی هموطنش در فقر و گرسنگی. برای همینه که در آیه 19 هم رو به خدا یکتا کرده و دعا میکند و میگوید ای خدایم، ای خدایم، موافق هر آنچه به این قوم عمل نمودم مرا به نیکویی بیاد آور. راستی دوست من، آیا من شما میتونیم چنین دعایی برای خانوادمون، برای همکارانمون بکنیم که خدایا ببین که من چه کارهایی برای هموطنانم کردم، مرا به نیکویی بیاد آور. دوستان عزیز، زندگی نهیمیا میتواند یک زندگی نمونه برای من و شما باشد. کلام خدا این را بیهوده در اینجا به ثبت نرسانیده است. میگوید که او هیچ تبعیضی بین دیگران، بین خودش و دیگران قائل نمیشد. خود را مثل یکی از آن کارگرها میدانست. چرا؟ چون متوجه شده بود که هم نوعاش باید زحمت بکشند، زجر بکشند، سختی تحمل کنند. او نمیخواست خودش در رفاه و آسایش باشه و فقط به هموطناش دستور بده. هرچند میتونست قانوناً و یا شرعاً این وظیفه رو داشت، ولی این کار را نمیکنه. میاد خودش مثل یک عمله ساده با هم نوعان شروع به بناسازی حصار اورشلیم میکند. ای کاش من و شما نیز اینطور رفتاری داشته باشیم. اگر خدا امروز در قلب و وجود ما باشد، دوست من و شما هیچ چیزی در خود نداریم که با آن افتخار کنیم. نه سوادمون، نه ثروتمون، نه مقاممون، نه نسلمون، هیچی. چون که هر کسی که به درگاه خدا میاد به یک چیز توجه میکند، به خداوند، و متوجه میشه که خودش گناهکاره، شایستگی مرگ داشته، ولی خداوند به او رحم کرده، بنابراین چیزی ندارد به آن افتخار کند. راستی ای عزیز من، آیا من و شما مثل نهیمیا حاضر هستیم که دیگران را در آرامی و در دارایی و در سفره زندگی خودمون شریک سازیم؟ آیا در غم و رنج هم نوعان خودمون شریک هستیم؟ خدا کند که باشیم. این آیه ما را به فصل ششم از کتاب نهیمیا میرسوند. در فصل ششم ما با پایان گرفتن حصار اورشلیم روبرو میشویم که با تمام سختی‌ها و مشکلات و مخالفت‌هایی که همسایگان برای نهیمیا به وجود می‌آورند، او موفق میشه که دیوار و حصار اورشلیم را به اتمام برساند. شیطان با قدرت و حیله‌های مکارانه خود سعی کرد و سعی کرده بود که در کار نهیمیا خلل وارد کند، ولی نهیمیا با توکل به خدا موفق می‌شود که تمام حقه‌های اهریمنی را نقش بر آب کند. و این نشان می‌دهد دوستان عزیز که خدا نیز برای پیروزی من و شما بر اهریمن همه امکانات را مهیا کرده است، به شرطی که مثل نهیمیا در طریق خدا باشیم و با خداوند همیشه مصاحبت داشته از او بطلبیم که ما را یاری بدهد. حصار تمام می‌شود، اما دشمنان یهودا به کار خود ادامه می‌دهند. در فصل ششم می‌بینیم که پادشاهان مجاور یهودا سعی می‌کنند با حیله و مکر نهیمیا را به قتل برسونند، اما نهیمیا توجهش به خداوند بود و خداوند او را یاری میده تا نقشه ظالمانه آنها را بفهمد. به پنج آیه اول توجه فرمایید. می‌خوانیم: و چون سنبلات و توبیا و جشم عربی و سایر دشمنان ما شنیدند که حصار را بنا کرده ایم و هیچ رخنه‌ای در آن باقی نمانده است، با آنکه دروازه‌هایش هنوز برپا نکرده بودیم، سنباد و جشم نزد من فرستاده گفتند بیا تا در یکی از دهات بیابان و اونو ملاقات کنیم، اما ایشان قصد ضرر من داشتند. پس قاصدان نزد ایشان فرستاده گفتم من در کار مهم و عظیمی مشغولم و نمیتوانم فرود آیم. چرا کار هینی که من آن را ترک کرده نزد شما فرود آیم به تعویق افتاد؟ یا چرا کاری را که باید انجام بدهم به خاطر ملاقات شما به عقب بیفتد؟ و ایشان چهار دفعه مثل این پیغام به من فرستادن و من مثل این جواب به ایشان دادم. مقصود اینه که دشمنان از نهیمیا میخوان که برای کار مهمی با آنان ملاقات کنه، اما نهیمیا میفهمن که قصدشون اینه که او را بکشن. پس هر بار که پیغام میفرستن که نهیمیا بیا، نهیمیا میگوید که کاری که خدا به من داده است رو نمیتونم ترک کنم. کاری که خدا به عهده من گذاشته بی نهایت مهمتر از اینه تا اینکه بیام با شما وقتم را تلف کنم. این امر سبب خشم رهبران بت‌پرست میشه. تا حالا میگفتن که این نهیمیا بیا با هم صحبت کنیم، ملاقات برای کار خیره، ای نهیمی بیا که بتونیم همه چیزا رو روبراه کنیم. ولی وقتی دیدن که نهیمیا حاضر نیست که بیاد، وقتی فهمیدن که نهیمیا به حرفای آنان اعتماد نداره و نقششون اینطور بوده، میان بر علیه نهیمیا قیام میکنن. در حقیقت خودشون نقشه شرارت آمیزشون رو آشکار میکنن، به طوری که میخوانیم: پس سنبلات دفعه پنجم خادم خود را به همینطور نزد من فرستاد و مکتوبی گشاده در دستش بود که در آن مرقوم بود در میان امت ها شهرت یافته است و هشم نیز میگوید که تو و یهود قصد فتنه انگیزی دارید و برای همین حصار را بنا کرده ای و تو بر وقف این کلام میخواهی پادشاهیشان بشی و انبیا را تعیین نموده ای تا درباره تو در اورشلیم ندا کرده بگویند که تو پادشاه یهود هستی. و حال بر وقف این کلام خبر به پادشاه خواهد رسید. پس بیا تا با هم مشورت کنیم. ببین دوستان عزیز، این فرمانده در نامه‌ای که به نهیمیا میفرسته میگه که ببین فرمانده جشن و همه مردم میگن که تو هدفت از بناسازی دیوار اورشلیم اینه که میخوای بر آنجا حکمرانی کنی، میخوای پادشاه بشی و حتی افرادی هم به اسم پیامبر برگزی تا آنان مردم رو فریب بدن و بگن که خداوند گفته که تو پادشاه بشی. ما حالا که این کارو میکنی، این خبر رو به پادشاه پارس خواهیم رسان و آن وقت پادشاه پارس تو رو نابود خواهد کرد. اگر نیایی و در این مورد صحبت نکنی، بدان که پادشاه پارس تو رو از بین میبره. پس بهتر پیش من بیای تا با هم کنار بیاییم. حالا این فرمانده با شهادت دروغ میخواد نهیمیا رو بترساند. نهیمیا باز پیغام میفرسته که من نه قصد پادشاه شدن دارم و نه انبیایی را برگزیدم. اینها فقط شهادات دروغی هستند که تو ای پادشاه آن رو اختراع کردی و هدفت اینه که ما را از انجام کاری که خدا به ما داده است برحذر بداری. ولی اینطور نخواهد شد. بعد نهیمیا وقتی میبینی که دشمنان قصدان اون را بکشن، باز دوباره رو به خدا کرده و میگوید ای خداوند دستهای مرا قوی ساز. و بعد بزرگان قوم رو دعوت میکنه که همه به خانه خدا برن تا دعا کرده و از خداوند طلب کمک کنن و از خدا میخواد که حقیقت را آشکار کنه و دشمنان را به سزای اعمالشون برسونن. از آیه 15 اینطور میخوانیم: پس حصار شهر اورشلیم در 25 ماه ایول در 52 روز به پایان رسید. و واقع شد که چون جمعی دشمنان ما این را شنیدن و همه امتهایی که مجاور ما بودن این را دیدن، در نظر خود بسیار پست شدن و دانستن که این کار را از جانب خدای ما مأمور شده است. دوستان عزیز، حسابش رو بکنید که همه طایفه‌های اطراف بر علیه قوم بنی اسرائیل همدست شده بودند تا آنان را از بازسازی دیوار باز دارند. اما وقتی شهامت و جرأت و پشتکار نهیمیا را دیدند، دانستند که به راستی خدا یکتا همراه او بوده و اینکه نهیمیا را حفظ کرده و نهیمیا سرانجام پیروز و سرفراز می‌گردد. چرا؟ چون همیشه چشمش رو بر خدا دوخت و هرگز از خدا دور نشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.